عشق. هر انسانی با تشرف به آیین عشق به این سیاره پا می نهد. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید. اوستنسکی در کتاب ترتیوم ارگانوم می گوید عشق پدیداری است کیهانی که عالم چار بودی یا دنیای شگفتی ها را بر آدمی می گشاید. اوستنسکی فیلسوف مشهور روسی که در سال 1947 میلادی در آمریکا درگذشت. کتاب ترتیوم ارگانیوم ارگان سوم نخستین بار در سال 1912 در روسیه به چاپ رسید. نخستین انتشار آن به زبان انگلیسی در سال 1920 میلادی در آمریکا انجام پذیرفت و کتابی است در منطق اعلی، نقل از مترجم. عشق راستین از خیشتن فارغ است و از هرچه ترس رها، بدون هیچ چشم داشت یا اندکی توقع، خود را بر محبوب فرو می باراند. شادمانیش در بخشیدن است نه ستاندن. عشق یعنی ظهور خدا و نیرومندترین قدرت مغناطیسی موجود در عالم. عشق پاک فارغ از خیشتن، مستغنی از هر گونه طلب یا انتظار، بناچار همجنس و همسنگ خود را به سوی خود می کشاند. هرچه کمتر کسی از عشق حقیقی بوی برده است، آدمی که در مهر و محبت خود قاصب و خودخواه یا ترسوست، قهرن آنچه را که دوست می دارد از دست می دهد. حسد بزرگترین دشمن عشق است، چون تخیل از دیدن کشش محبوب به سوی دیگری سر به شورش بر می دارد. و اگر این ترس ها خونسا نشوند، بی تردید به عینیت در می آیند. مثلا زنی پریشان نزد من آمد و گفت مردی که دوستش می داشت او را به خاطر زنی دیگر رها کرده و گفته که از ابتدا نیز قصد ازدواج با او را نداشته است. زن که از شدت حسد و نفرت در حال انفجار بود گفت از خدا می خواهم که او را به روز سیاه بنشاند و همین بلایی را که او بر سرم آورد بر سر خودش بیاورد. آخر چطور توانست وقتی اینقدر دوستش داشتم ترکم کند؟ گفتم اما این که دوست داشتن نیست، این نفرت است. و افزودم محال است که آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است. عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد کمال بستانی. از طریق این مرد به کمال برس، یعنی عشقی کامل و عاری از خودخواهی یا هر گونه انتظار نثارش کن، بدون ذره کینه یا ملامت. در هر کجا که هست برایش برکت بطلب و بگذار که دعای خیر تو بدرقه راه او باشد. گفت تا ندانم کجاست دعای خیرم بدرقه راهش نخواهد بود. گفتم در هر حال این عشق واقعی نیست. و افزودم هرگاه عشقی که از دل تو برمیخیزد عشقی راستین باشد، خواه از طریق این مرد و خواه از طریق مردی هم پایه او، عشق راستین به تو باز خواهد گشت. چون اگر خدا این مرد را برای تو نمیخواهد، قاعدتا تو نیز نباید او را بخواهی. و از آنجا که تو از خدا جدایی ناپذیری، پس از عشقی هم که حق الهی توست جدایی ناپذیری. چند ماهی گذشت اما هنوز دگرگونی چشمگیری حاصل نشده بود، هرچند زن پیوسته داشت با خود کار می کرد. گفتم هرگاه احساس کردی که دیگر از ظلم او آزرده نیستی، او نیز از ستم دست خواهد کشید، چون تو با هیجانهایت آن را به سوی خود می کشانی. آنگاه برایش از یک گروه برادری در هند گفتم که هیچگاه به یکدیگر صبح خیر نمی گفتند و در عوض این کلام را به کار می بردند: درود بر الوهیت باطن تو. آنها به الوهیت درون هر انسان و جانوران وحشی درود می فرستادند و هیچگاه آزاری به آنها نمی رسید، زیرا در هر موجود زندهی تنها خدا را می دیدند. گفتم به الوهیتی که درون این مرد هست درود بفرست و بگو من تنها ضمیر الهی تو را می بینم، همانطور که خدا تو را می بیند، کامل و آفریده به سیما و شبیه او. زن احساس کرد که اندک اندک توازن خود را باز می یابد و انزجارش را از دست می دهد. آن مرد کاپیتان بود و این زن همیشه او را کاپ می نامید. کاپیتان در انگلیسی معانی مختلف دارد: خلبان، سروان، ناخدا و غیره، که نویسنده در متن آن را روشن نکرده است و کاپ مخفف کاپیتان است، نقل از مترجم. یک روز ناگهان گفت: خدایا برای کاپ در هر کجا که هست برکت می طلبم و دعای خیرم بدرقه راه اوست. گفتم: آهان، حالا تازه شد عشق حقیقی. برگا تو دایره‌ای کامل شدی و از هیچ وضعی نرنجیدی، عشق او یا همپایه او را به سوی خود جذب خواهی کرد. در این هنگام به جای دیگر نقل مکان کردم که تلفن نداشت و از این رو چند هفته‌ای با او در تماس نبودم، تا اینکه یک روز صبح نامه‌ای از او رسید که در آن نوشته بود: ما عروسی کردیم. در اولین فرصت به او تلفن کردم و پیش از هر چیز پرسیدم: بگو ببینم چطور شد. هیجان زده گفت: به راستی که یک معجزه بود. یک روز صبح که بیدار شدم احساس کردم که همه رنج‌هایم تمام شده‌اند. همان روز عصر او را دیدم و از من خواست که با او ازدواج کنم. یک هفته طول نکشید که با هم عروسی کردیم و هرگز در عمرم مردی با این همه ایثار ندیدم. از قدیم گفتند: نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست. پس آدمی باید غرور و تعصب را کنار بگذارد و آنچه را که هر انسانی به ناچار باید به او بیاموزاند بیاموزد، تا هرچه زودتر درسهایش را فرا بگیرد و آزاد و رها شود. محبوب این زن به او عشق فارغ از خیشتن را آموخت که هر انسانی دیر یا زود باید بیاموزد. رنج برای پیشرفت آدمی ضروری نیست. رنج زایده تخلف از قانون معنویت است. اما گویی تنها شماری اندک از مردمان می توانند روح خفته خود را بیرنج برخیزانند. مردم معمولاً به هنگام خوشحالی خودخواه می شوند و قانون کارما خود به خود به کار می افتد. آدمی اغلب به علت ناسپاسی و قدر نشناسی چیزی را از دست می دهد و از فقدان آن رنج می کشد. مثلا زنی را می شناختم که همسری نازنین داشت، منتها تکی کلامش این بود: من کوچکترین اهمیتی به زندگی زناشویی نمی دهم. البته شوهرم هیچ ایرادی ندارد، منتها خودم نسبت به مسئله ازدواج تعلق خاطر ندارم. آن زن دلبستگی های دیگری داشت و کمتر به یاد می آورد که همسری هم دارد. هرگاه که او را می دید تازه به یاد می آورد که شوهری نیز وجود دارد. یک روز شوهرش به او گفت که عاشق زنی شده است و او را ترک کرد. زن سرشار از نفرت و پریشانی نزد من آمد. گفتم: این دقیقا همان چیزی است که با کلام خودت به زندگیت فرا خواندی. گفتی به زندگی زناشویی کوچکترین اهمیتی نمی دهی. خب، ذهن نیمه هوشیارت هم به کار افتاد تا بی شوهرت کند. گفت: بله همینطور است. مردم همان چیزی را که می خواهند به دست می آورند و تازه بعد ناراحت هم می شوند. البته مدتی نگذشت که با وضعیت تازه خو گرفت و به هماهنگی کامل رسید و دریافت که هر دوی آنها جدا از هم خوشبخت ترند. هرگاه زنی نسبت به همسرش بی تفاوت یا بهانه‌گیر شود و دیگر نکوشد که برای او سرچشمه الهام باشد، طبیعتاً دل شوهر برای هیجان روزهای اول آشنایی می تپد و بی قرار و ناراضی می شود. مردی پکر و تنگ دست و ترحم انگیز نزد من آمد. همسرش به علم اعداد علاقمند بود و از قرار معلوم گزارش ارقام درباره او چندان مطلوب از آب در نیامده بود. چون مرد گفت: زنم میگوید من هرگز به جایی نخواهم رسید، آخر شماره من 2 است. گفتم: من کاری به کار شماره تو ندارم. تو در ذهن الهی صورتی هستی در منتهای کمال. ما آن فراوانی و موفقیتی را خواهیم طلبید که آن خرد لایتناهی پیشاپیش برای تو مقدر کرده است. چند هفته نگذشت که صاحب شغل بسیار خوبی شد و یک یا 2 سال بعد در مقام نویسنده برجسته به موفقیتی چشمگیر رسید. هیچ انسانی تا عاشق کارش نباشد موفق نمی شود. تصویری که نقاش از روی عشق صرف به هنرش خلق می کند بزرگترین شاهکار اوست. آثار هنرمندی که برای امرار معاش کار می کند همواره فراموش می شود. اگر کسی پول را حقیر بشمارد هرگز نمیتواند آن را به سوی خود جذب کند. چه بسیارند مردمانی که با گفتن جملاتی از این دست: پول به چشم من پشیزی نمیارزد و ثروتمندان را به دیده تحقیر مینگرم، در فقر مانده اند. علت فقر بسیاری از هنرمندان همین گرایش اهانت‌آمیز آنها نسبت به پول است، چون این گرایش آنها را از پول جدا نگه می‌دارد. به یاد دارم که با گوش خود شنیدم که هنرمندی درباره هنرمندی دیگر گفت: هنرمند قابلی نیست، در بانک پول دارد. البته که این گرایش ذهنی آدمی را از رزق و روزی خود جدا می کند. برای جذب کردن هر چیزی باید با آن در هماهنگی کامل قرار گرفت. پول یعنی ظهور خدا و رهایی از هر گونه نیاز و تنگنا، هرچند باید همیشه آن را در جریان نگاه داشت و برای مصارف درست به کار برد. زیرا احتکار و اندوختن از سر حرص واکنشی مهیب دارد. اما این بدان معنا نیست که آدمی نباید صاحب چند خانه و سهام و موجودی و اوراق فرضه باشد. زیرا در خانه مرد عادل گنج عظیم است. تنها معنایش این است که اگر موقعیتی پیش آمد که باید پول خرج کرد، حتی سرمایه اصلی را نیز نباید احتکار کرد و اندوخت. چون وقتی انسان با رضامندی و بدون واهمه خرج می کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. زیرا خدا روزی رسان خستگی ناپذیر آدمی است و برکات او تمام ناشدنی. گرایش معنوی نسبت به پول این است که خزانه دار کل با آن عظمت و جلال کبریایی که در نمی ماند. در فیلم طمع نمونه احتکار را مشاهده می کنیم. زنی در یک بخت آزمایی 5,000 دلار برنده می شود. منتها به جای این که آن را خرج کند، احتکار می کند و می اندوزد تا جایی که حتی می گذارد شوهرش از گرسنگی رنج بکشد. بگذاریم که خود نیز برای امرار معاش زمین شویی می کند. زن خود پول را دوست داشت و آن را مافوق همه چیز می پنداشت. سرانجام نیز شبی به قتل رسید و پولش رو بوده شد. این یکی از آن نمونه های گویای این است که طمع ریشه همه بدی هاست. پول به خودی خود نیکوست و سودمند، منتها اگر به مصارف مضر برسد، اندوخته و احتکار گردد یا از محبت مهمتر پنداشته شود، با خود مرض و مصیبت و حتی نابودی خود را همراه می آورد. رهروی راه محبت باش که این همه برای شما مزید خواهد شد. زیرا خدا محبت است و روزی رسان، اما به راه خودخواهی و طمع برو تا برکت و نعمت از کف تو بیرون رود. مثلا زنی بسیار ثروتمند را می شناختم که همه درآمدش را احتکار می کرد. به ندرت چیزی به کسی می بخشید، اما مدام برای خود می خرید و می خرید و می خرید. به گردن بند علاقه بسیار داشت. یک بار دوستی از او پرسید چند تا گردن بند داری؟ زن پاسخ داد 67 تا. گردنبندها را می خرید و به دقت آنها را در دستمال کاغذی می پیچید و گوشه‌ای می گذاشت. حتی اگر از آنها استفاده می کرد باز اشکالی نداشت، اما او از قانون مصرف تخلف می کرد. کمدهایش پر از لباسهایی بودند که هرگز نمی پوشید و جواهراتی که رنگ روشنایی به خود ندیده بودند. آنقدر به مال دنیا چسبید تا دستهایش از کار افتادند و فلج شدند، چنان که دیگر قادر نبود از امور خودش مراقبت کند و به ناچار ثروتش به دیگران سپرده شد تا اداره آن را به عهده بگیرند. پس آدمی با بیخبری از قانون سبب نابودی خود می شود. همه امراض و دلتنگی ها زاییده تخلف از قانون محبتند. بومرنگ های نفرت و انزجار و انتقاد آدمی مالامال از بیماری و اندوه به سوی خود او باز می کردند. گویی عشق هنریست گم شده. هرچند انسان آگاه از قانون معنویت می داند که باید این هنر را باز یابد. زیرا اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده ام. شاگردی داشتم که برای زدودن نفرت از ذهنش ماها نزد من می آمد تا اینکه به جایی رسید که تنها از یک زن منزجر بود، اما آن زن همچنان ذهن او را مشغول نگاه می داشت. رفته رفته موزون و هماهنگ شد تا یک روز تمامی نفرتش فرو ریخت. با چهره درخشان وارد اتاقم شد و هیجان زده گفت: نمی توانی تصور کنی که چه احساسی دارم. آن زن به من طعنه ای زد و من به جای اینکه از کوره در بروم مهربان و پرمحبت بودم. او هم عذر خواست و راستش خیلی هم به نظرم دوست داشتنی آمد. هیچ کس نمی تواند بفهمد چه سبوکی عجیبی احساس می کنم. محبت خوشقلبی در کسب و کار نیز گرانبهاست. زنی با شکایت از رئیس خود نزد من آمد و گفت: آن زن سرد و ایرادگیر است و من هم می دانم که میل ندارد متصدی این شغل باشم. گفتم به الوهیتی که در درون اوست درود بفرست و دعای خیرت را بدرقه راه او کن. گفت نمیتوانم، آخرین زن مثل سنگ خارا سخت است. گفتم داستان آن مجسم ساز را نشنیده ای؟ قطعی سنگ خارا خواست. از او پرسیدند که سنگ خارا را برای چه میخواهد و او پاسخ داد که چون در این سنگ فرشته مخفی است و از آن سنگ خارا شاهکاری آفرید. زن گفت باشد، امتحانش میکنم. هفته بعد نزدم آمد و گفت کاری را که گفتی کردم و حالا این زن بسیار با من مهربان است. تازه با اتومبیلش مرا به جایی هم رساند. گاه مردم از خطایی که شاید سالها پیش در حق کسی کرده اند افسوس میخورند. اگر خطای گذشته را نمیتوان جبران کرد، دست کم اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر میتوان کنسا کرد. لیکن کاری میکنم که آنچه را در عقب است فراموش کنم و به سوی آنچه در پیش است خیش را بکشانم. غصه و حسرت و ندامت یاخته های تن را پاره پاره و فضای پیرامون آدمی را مسموم می کنند. زنی با حزنی جانکاو به من گفت علاجم کن تا شاد و زنده دل باشم، چون غم و اندوه چنان مرا نسبت به افراد خانواده‌ام زودرنج می کند که مدام بر کارمای خود می افزایم. از من خواستند تا زنی را شفا بخشم که عزادار بود و در سوگ دخترش نشسته بود. من هر گونه اعتقاد به از دست دادن و جدایی را نفی کردم و به تأکید گفتم که خدا شادمانی و عشق و آرامش این زن است. زن بیدرنگ توازن خود را باز یافت و توسط پسرش پیغام فرستاد که از شفای او دست بردارم، چون آنقدر خوشبخت است که شفا بخشیدن او دیگر جایز نیست. پس این ذهن فانی است که دوست دارد به غم و غصه هایش بچسبد. زنی را می شناختم که به مشکلاتش می بالید. طبیعتاً همیشه هم مشکلی داشت تا دربارش لاف بزند و فخر بفروشد. قدیمی ها می گفتند مادری که دل نگران فرزندش نباشد مادر نیست. اما اکنون می دانیم که ترس مادرانه مسئول چه بسیار ناخوشی ها و حوادثی است که به سراغ بچه ها می آید. چون ترس با وضوحی هرچه تمامتر بیماری یا وضعیتی را که از آن بیم دارد ترسیم می کند و اگر این تصاویر خونسا نشوند بی تردید به عینیت در می آیند. خوشا به حال مادری که می تواند صمیمانه بگوید که فرزندش را به دست خدا می سپارد و از این رو یقین دارد که فرزندش در پناه حمایت الهی است. مثلا زنی ناگهان نیمه شب از خواب پرید و احساس کرد که خطری بزرگ برادرش را تهدید می کند. به جای اینکه تسلیم ترس خود شود، شروع کرد به تکرار عبارات حقیقت از این قبیل که آدمی صورتی است کامل در ذهن الهی و همواره در جای درست خود قرار دارد. پس برادرم در جایی است که باید باشد و از حمایت الهی برخوردار است. روز بعد دریافت که برادرش در یک معدن در معرض خطر انفجار قرار گرفته بود، اما توانسته بود به طرزی معجزه‌آسا فرار کند. پس آدمی با اندیشه حافظ برادر خیش است و هر انسانی باید یقین داشته باشد که آنچه دوست می‌دارد در پناه خداست. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی بر خیمه تو نخواهد رسید. در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل خوف را کنار می‌زند، زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است. شهود یا هدایت. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. برای انسان آگاه از نفوذ کلام که رهنمودهای شهودی خود را دنبال می‌کند، انجام هیچ کاری چندان دشوار نیست. به یمن کلام نیروهای غیبی را به کار وامی‌دارد و تن خود را باز می‌آفریند یا به امور خود صورتی تازه می‌بخشد. از این رو انتخاب کلمات درست اهمیت حیاتی دارد. شاگرد باید کلامی را که می‌خواهد به عرصه غیبی فراافکند با دقتی هرچه تمام‌تر برگزیند. او می‌داند که خدا روزی رسان اوست و برای هر تقاضا عرضه‌ای هست و کلامی که بر زبان می‌آورد به سان کلیدی در این خزانه غیبی را می‌گشاید. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت. هرچند وظیفه آدمی است که گام نخست را بردارد به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیک شود. اغلب از من میپرسند چگونه باید به خواسته خود عینیت بخشید؟ پاسخ من این است که کلام لازم را بر زبان آورید و تا رهنمودی مشخص نستانیده اید کاری نکنید. هدایت به طلبید و بگویید جان لایتناهی، راه را نشانم بده. اگر من باید کاری بکنم آن را بر من آشکار کن. پاسخ نیز خواهد آمد از طریق شهود یا گواهی دل. اظهار نظری تصادفی از جانب کسی، عبارتی در کتابی و یا از راهی دیگر، گاه پاسخها دارای دقتی تکان دهنده اند. مثلا زنی به پول زیادی نیاز داشت، این کلام را بر زبان آورد: جان لایتناهی، راه را برای رزق و روزی بیدرنگ من بگشا، بگذار همه آنچه که حق الهی من است همکنون به صورت بهمنهای عظیم فراوانی به من برسد. با رهنمودی مشخص هدایتم کن تا اگر باید کاری انجام بدهم بدانم چه باید بکنم. بیدرنگ از خاطرش گذشت که به دوستی که در معنویت به او کمک کرده بود $100 بدهد. فکرش را با دوستش در میان گذاشت، اما او گفت صبر کن تا رهنمود دیگری نیز دریافت کنی. اما همان روز زنی را ملاقات کرد که به او گفت من امروز به کسی $1 دادم، اما نقش این $1 در زندگی من همچون $100 در زندگی تو بود. به راستی که رهنمود خطا ناپذیر بود، پس باید آن $100 را میداد و به حق که آن هدیه سرمایه گذاری عظیمی بود، چون چندی نگذشت که به طرزی معجزه‌آسا ثروتی کلان به کف آورد. بخشیدن راه ستاندن را میگشاید. برای گشایش مالی باید بخشید. عشریه یا بخشیدن دهیک درآمد یک سنت قدیمی یهودی است که بی تردید بر دارایی آدمی می افزاید. چه بسیار از دولتمندان این سرزمین کسانی بودند که عشریه می دهند. عشریه از آن سرمایه گذاری هاست که موفقیت آن ردخورد ندارد. این یک دهم به پیش می تازد و پربرکت و چندین برابر باز می گردد. منتها هدیه یا عشریه را باید در کمال محبت و نهایت شادمانی اهدا کرد، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست می دارد. صورت حسابا را باید با خوشی و رضای خاطر پرداخت. پول را باید بیباکانه و با دعای خیر و طلب برکت خرج کرد. این گرایش ذهنی است که آدمی را سرور پول می سازد. وظیفه آدمی اطاعت است، زیرا تنها در این صورت است که کلام آدمی می تواند بیدرنگ دروازه ذخایر عظیم ثروت را بر او بگشاید. خود آدمی با رویا یا بینشی محدود رزق و روزی خود را محدود می سازد. گاه شاگرد ثروتی عظیم را به چشم می بیند، منتها می ترسد عمل کند، حالان که بینش و کنش باید دست در دست یکدیگر به پیش تازند، مانند آن مرد که پالتوی با استر پوست برای خود خرید. زنی نزد من آمد تا برای شفاعت کنم که شغلی به دست آورد، پس این کلام را بر زبان آوردم: جان لایتناهی، راه شغل درست را برای این زن بگشا. هرگز تنها یک شغل نخواهید، شغل درست را بطلبید، آن مقامی که پیشاپیش در ذهن الهی مقدر شده است، چون این تنها چیزی است که رضایت خواهد بخشید. سپاس گذاردم که زن پیشاپیش شغل مناسب خود را ستانده است و بیدرنگ عینیت خواهد یافت. اندکی نگذشت که 3 شغل به او پیشنهاد شد: 2 کار در نیویورک و 1 کار در پالم بیچ. زن نمی‌دانست کدام یک را انتخاب کند. گفتم رهنمود مشخص بخواه، هدایت بطلب. تقریبا فرصتی نمانده بود و او همچنان نامصمم بود، تا اینکه یک روز تلفن کرد و گفت امروز صبح که بیدار شدم بوی پالم بیچ به مشامم خورد. او قبلا آنجا رفته بود، رایحه دلانگیز آن را می‌شناخت. گفتم اگر تو از اینجا می‌توانی عطر فضای پالم بیچ را احساس کنی، بی‌تردید همین رهنمود توست. او نیز بیدرنگ همین شغل را انتخاب کرد و بسیار موفق نیز از آب درآمد. روزی داشتم از خیابانی پایین می‌رفتم که ناگهان به دلم افتاد به یک نانوایی که 1-2-4 راه فاصله داشت سر بزنم. ذهن استدلالی شروع کرد به مقاومت و مجادله که برای چه به آنجا بروی؟ تو که به چیزی احتیاج نداری. اما من آموخته بودم که هرگز استدلال نکنم. از این رو به نانوایی رفتم و به همه چیز سرک کشیدم و واقعا همونجا چیزی نبود که لازم داشته باشم. اما هنگام بازگشت به زنی برخوردم که این اواخر خیلی به یادش بودم و زن به کمکی نیاز داشت که از دست من ساخته بود. چه بسیار پیش می آید که به سراغ چیزی می رویم و چیزی دیگر را پیدا می کنیم. شهود نیرویی است معنوی که توجیه نمی کند، تنها راه را نشان می دهد. معمولا شخص در خلال شفا و درمان رهنمود خود را می ستاند، هرچند گاه الهامی که به دل می افتد یکسر نامربوط می نماید، اما برخی از رهنمودهای خدا مرموز هستند. روزی در کلاس دست به شفاعت گروهی زده بودم تا هر شاگردی رهنمودی ویژه خود دریافت کند. کلاس که تمام شد زنی نزد من آمد و گفت وقتی شما سرگرم شفا و درمان بودید به دلم افتاد که اساسیم را که در یک انبار امانت گذاشتم پس بگیرم و آپارتمانی اجاره کنم. من به منظور بازیافتن تندرستی خود به کلاسم آمده بود. من نیز گفتم بی‌تردید اگر برای خود خانه و کاشانه تشکیل دهی بهبود خواهی یافت. این بیماری لخته شدن و تراکم خون تو ناشی از این است که اساسیت را در یک جا جمع کرده ای. تراکم اشیا باعث تراکم خون در بدن می شود. تو قانون مصرف را زیر پا گذاشته ای و اکنون جسم تو دارد تاوانش را پس می دهد. آنگاه شکر به جای آوردم که نظم الهی در ذهن و تن و امورش استقرار یافته است. مردم حتی تصورش را هم نمی توانند بکنند که اعمالشان بر تن آنها چه اثری می گذارد. هر مرضی علت ذهنی دارد، چه بسا آدمی با دریافت این حقیقت که تن او در ذهن الهی صورتی است در اوج کمال شفای آنی یابد. اما اگر به تفکر منفی و افتکار و نفرت و ترس و ملامت ادامه دهد، مرض باز خواهد گشت. عیسی مسیح می دانست که هر مرض ناشی از گناه است و همین دلیل پس از اینکه جزامی را شفا بخشید، به او اندرز داد که برود و دیگر گناه نکند وگرنه بلایی بزرگتر بر سرش خواهد آمد. پس روح یا ذهن نیمه هوشیار آدمی برای شفای دائم باید از برف سفیدتر شود و استاد ماورا و طبیعه همواره جرفای مسئله را می کاود تا به علت ذهنی مرض پی ببرد. عیسی مسیح گفت داوری مکنید تا بر شما داوری نشود، حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. چه بسیارند مردمانی که با ملامت دیگران بیماری و بدبختی را به سوی خود کشانده اند. آنچه را که آدمی در دیگران نکوهش می کند در واقع به سوی خود جذب می کند. مثلا دوستی خشمگین و پریشان نزد من آمد. شوهرش او را به خاطر زن دیگر ترک کرده بود. دوستم مدام آن زن را ملامت می‌کرد و می‌گفت آن زن می‌دانست که شوهرم همسر دارد، پس نمی‌بایست به شوهرم رو می‌داد. گفتم از ملامت آن زن دست بردار، او را از صمیم قلب عفو کن تا این وضع خاتمه یابد، اگر نه خودت دچار همین وضعیت خواهی شد. اما او گوشش بدهکار نبود و یک سال بعد به مردی دل باخت که همسر داشت. انسان به هنگام انتقاد یا ملامت به سیم لخت برق دست می‌زند و هر لحظه ممکن است ضربه‌ای هولناک بر او وارد آید. دودلی مانعی است که بر سر بسیاری از راه‌ها می‌ایستد. برای غلبه بر آن بارها این جمله را تکرار کنید: من همواره در پرتو الهام مستقیم قرار دارم و بیدرنگ تصمیم درست می‌گیرم. این کلام بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و چندی نمی‌گذارد که آدمی خود را بیدار و هوشیار احساس می‌کند و با عزمی جزم گام‌های درست را برمی‌دارد. اما چشم داشت هدایت از عرصه روانی را مخرب یافتم، زیرا عرصه ذهن‌ها بی‌شمار است، نه آن ذهن یکتا. اگر آدمی ذهن خود را بر ذهنیت بگشاید، هدف نیروهای مخرب قرار می‌گیرد، زیرا عرصه روانی حاصل اندیشه فانی آدمی و حیطه ازداد است. از این رو چه پس با پیامی خوب یا پیامی بد دریافت کند. علم اعداد و احکام نجوم و طالبینی آدمی را همچنان در عرصه ذهنی فانی نگاه می دارد، زیرا تنها با راه و روش کارمایی سر و کار دارد. مردی را می شناسم که به حکم طالع نجومی خود باید سالها پیش مرده باشد، اما هنوز زنده و رهبر یکی از بزرگترین نهضت‌های است که در این سرزمین برای اعتلاء انسانیت می‌کوشد. برای خنثی کردن پیشگویی شر باید ذهنی بسیار نیرومند داشت. شاگرد باید به تأکید ندا در دهد که هر پیشگویی کاذب ناپدید می گردد. هر مشیتی که پدرم در آسمان مقدر نکرده باشد از هم می پاشد و به فنا می انجامد و آرمان الهی هم اکنون انجام خواهد پذیرفت. اما اگر پیامی نیکو فرارسد که مژده سعادت یا ثروت دهد، باید با آن چنگ انداخت و چشم به راهش ماند، زیرا که به حکم قانون انتظار دیر یا زود عینیت خواهد یافت. آدمی باید به رغبت تسلیم اراده خدا باشد و صمیمانه اراده کند که اراده او را به جا آورد. این خواست خداست که آرزوی درست دل هر انسانی را برآورد. ترسان مباشید ای گله کوچک که مرزای پدر شماست که ملکوت را به شما عطا فرماید، و اراده آدمی باید به کار افتد تا لحظه ای از هدف خود چشم بر ندارد. پسر گمشده گفت، رجوع کنید به مثل پسر گمشده، انجیل لوقا باب 15، نقل از مترجم. من برخواسته به نزد پدر خود می روم. همانا به یاری اراده باید از شر تفکر فانی رها شد. انسان عادی ترس را بر ایمان ترجیح می دهد. پس ایمان حاصل اراده است. زمانی که معنویت در آدمی بیدار می شود، در می یابد که هر ناهماهنگی برونی نشانه ناهماهنگی ذهنی است. حتی اگر بلغزد یا به زمین بیفتد، پی می برد که هوشیاری او می لغزد یا می افتد. روزی یکی از شاگردانم در حال گذر از خیابان در ذهن خود کسی را ملامت میکرد. به خود میگفت واقعا که آن زن ناخوشایندترین موجود دنیاست. درست در همین وقت سه پسر پیشاهنگ او را هل دادند و به زمین افتاد. بیدرنگ موضوع را دریافت و پسرهای پیشاهنگ را سرزنش نکرد. تنها قانون بخشایش را فراخواند و به الوهیت درون آن زن درود فرستاد. خوشا به حال کسی که حکمت را بیابد، زیرا که طریقهای او طریقهای شادمانی است و همه راههای او سلامتی. زمانی که آدمی خواسته خود را از ذات کل طلبید، باید برای هر گونه شگفتی آماده باشد، زیرا چه بسا وقتی که همه چیز به خیر و خوشی پیش می رود، چنین به نظر برسد که به راه خطا می رود. مثلا به زنی گفته شده بود که در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد، پس نمی تواند چیزی را که از آن اوست از دست بدهد. و هر چیزی که گم بشود خود یا همسنگ آن را باز خواهد ستاند. این زن چند سال پیش 2000 دلار از دست داده بود. این پول را به خیشاوندی قرض داده بود. خیشاوند نیز بی آنکه این موضوع را در وصیت نامه ذکر کند مرده بود. خشمگین و منزجر بود، چون نه پول را دریافت کرده بود و نه برای اثبات این قضیه مدرکی در دست داشت. بران شد که هر گونه خسارات را نفت کند و 2000 دلار را از خزانه کل باز ستاند. باید کارش را با عفو و بخشایش خیشاوندش آغاز می کرد، زیرا نفرت و عدم بخشایش درهای این خزانه شگفتنگیز را می بندند. از این رو این جمله را تکرار کرد، من از دست دادن را نفت می کنم چون در ذهن الهی خسارت وجود ندارد. پس محال است که من 2000 دلاری را که حق الهی من است از دست بدهم. اگر دری بسته شود، خدا دری دیگر می گشاید. او در آپارتمانی زندگی می کرد که به معرض فروش گذاشته شده بود. این جمله هم در اجاره نامه قید شده بود که اگر خانه به فروش برسد، مستاجران باید ظرف 90 روز آن را تخلیه کنند. اما صاحب خانه ناگهان اجاره نامه را فسخ کرد و اجاره منزل را بالا برد. باز هم بی عدالتی بر سر راهش قرار گرفته بود، اما این بار ابدا ناراحت نشد. برای صاحب خانه برکت طلبید و تأکید کرد که بالا رفتن اجاره منزل نشان می‌دهد که من نیز به همین اندازه پولدارتر خواهم شد، چون خدا روزی رسان من است. اجاره نامه جدید برای اجاره بهای افزایش یافته تهیه شد، اما به خواست خدا اشتباهی پیش آمد و جمله مربوط به 90 روز از قلم افتاد. چندی نگذشت که صاحب خانه موقعیتی برای فروش ساختمان به دست آورد، منتها چون در اجاره نامه جدید نوشته نشده بود که مستاجران باید ظرف 90 روز آپارتمان را تخلیه کنند، می توانستند یک سال دیگر در آن بمانند. از طرف بنگاه معاملات ملکی با آنها پیشنهاد شد که به هر مستاجری که آپارتمانش را تخلیه کند 200 دلار بدهند. بعضی از خانواده ها تخلیه کردند، اما سه خانواده از جمله همین زن آنجا ماندند. یکی دو ماهی نگذشته بود که دوباره سر و کله صاحب بنگاه پیدا شد و از زن پرسید اگر 1500 دلار بگیری اجاره نامه را فسخ می‌کنی؟
این فکر مثل برق از سرش گذشت که آن 2000 دلار قرار است اینجا جبران شود، اما به یاد آورد که به سایر دوستان مقیم ساختمان گفته بود که اگر دوباره درباره تخلیه حرفی بزنند همه با هم اقدام خواهیم کرد، پس رهنمودش این بود که با آنها نیز مشورت کند. آنها به او گفتند خب اگر صاحب بونگا 1500 دلار به تو پیشنهاد کرده حتما 2000 دلار هم خواهد داد. از این روزن برای تخلیه آپارتمان یک چک 2000 دلاری گرفت. دراستی که معجزه این قانون اعجاب انگیز بود و آنچه بی عدالتی می نمود تنها وسیله‌ای بود برای به عینیت درآمدن خواسته او و اثبات این حقیقت که خسارت از دست دادن وجود ندارد. هرگاه آدمی در جایگاه معنوی خود بایستد تمامی حق خود را از این خزانه عظیم نعمت می ستاند. من سالیانی را که ملخ‌ها خورده اند به تو باز خواهم گرداند. ملخ‌ها یعنی تردیدها و ترس‌ها و نفرت‌ها و حسرت‌های تفکر فانی. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به یغما می‌برد اندیشه‌های منفی خود اوست، زیرا هیچ کس جز خود آدمی چیزی به خود نمی‌دهد و هیچ کس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی‌دارد. آدمی اینجاست تا خود اثبات خدا باشد و شاهد حقیقت، و آدمی تنها زمانی می‌تواند آیت وجود خدا باشد که از تنگ دستی توانگری بیافریند و از بی عدالتی عدالت. خداوند میگوید مرا این چنین آزمایش کنید که آیا روزنهای آسمان را برای شما نگشودم و چنان برکتی بر شما نریختم که گنجایش آن نیست.
تبیان.net گنجینه صوتی